أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباغرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. ایام مبارک میلاد حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف، امید تمام انبیاء و اولیاء و تمام انسانها، محقق کننده کلمت الله هی الاولیاء، بر همه سروران، دوستان، رفقا انشاءالله مبارک باشه. امشب یک چند نکته ای را جدای از بحث های رسمی محاسبه ولی مرتبط با همین مسائل، یعنی مرتبط با محاسبه و مرتبط با وجود شریف و مبارک حضرت صاحب الزمان، خدمت دوستان گفتگو میکنیم. اول یکی از سوالاتی که مونده بود، چون نصف جوابش رو مطرح کردیم، ما بقیه جواب رو بگیم تا بعد یکی دو تا نکته دیگه هست که اون رو هم عرض کنم. یکی از سوالاتی که چند جلسه گذشته مطرح شد که از مشکلات ما اینه که یه مقداری که اطلاعاتمون زیاد میشه، همین زیادی اطلاعات خودش باعث میشه انسان از قافله عمل و حال درونی عقب بیفته. این همونیه که اصطلاحاً بهش میگن العلم هو الحجاب الاکبر، که آدم میبینه در ابتدای این که مثلا متحول شده، تغییر کرده، یک کلمه تا یک ماه، تا یک سال، بلکه تا یک عمر تکونش میده. ولی خصوصا برای مثل بنده و رفقای ما که طلبه هستن، کثرت اطلاعات خودش حجاب میشه برای فهم. میگه خود اینا رو بلدیم. یکی از مشکلاتی که خانواده ها با افرادی که اطلاعات بیشتری دارن اینه که میگن اینا اصلا بهشون میگیم مثلا بیاین بریم مشاوره، حاضر نیست بیاد بره مشاوره. خود داشتن اطلاعات، میگن خودم بلدم دیگه، همه اونایی که اونا میخوام بگم ده برابرش خودم بلدم. و این سرطان اصلاح نفسه، بلای اعظمه برای آدم. این همونیه که در روایت داره که 70 گناه از عامی بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه از عالم بخشیده بشه. و این همون معناییه که در روایت باز داره که از علماء مجرم بوی گندی در جهنم متصاعد میشه که همه جهنمی ها لعنتشون میکنن که چه عذابی با به واسطه شما ما داریم میبینیم. دارت فهمیدیم؟ اینی که آدم باید اینو چاره کنه، یعنی خصوصا ماها، خود نفس کثرت اطلاعات برای آدم چی میاره؟ چون اطلاعات باید محقق مثل این میمونه که شما یک سطل بذر را بریزین توی یک زمین یک جا قبل از این که آماده بشه، از اینا 99% ضایع میشه، یکی دو تا شاید در بیاد. اون بذر اطلاعاتی که تو ذهن قرار میگیره، ذهنیات. اون زمین قلبه، باید این قلب مهیا باشه تا همه رو جذب بکنه، وگرنه سود که نداره که هیچی، ضرر از دست رفتن سرمایه هم باش هست. این همون ان الانسان لفی خسر میشه ها. همونی بود که اصطلاحاً بهش گفتیم که عقب افتادن قلب از ذهن. برای اینکه این قلب از ذهن عقب نیفته چند تا نکته عرض شد. یکی این که آنچه آدم خونده روش علاوه بر فعالیت ذهنی تأمل کنه، یعنی مطالب را بر قلب خودش مرور بده، خودش رو بسنجه، تو اون وسط فرار بده. اگر آیه‌ای رو میخونه خودش رو بذار تو متن آیه، حکایت تاریخی میخونه بگه من اگه تو جنگ احد بودم چه کار میکردم، واقعا اینطور بود وایستم نبود. اگر میخواد گفتگو کنه منبر بره، با این حال منبر بره گفتگو کنه، دیگران رو موعظه کنه که اولین مخاطبش خودش باشه، با این حال آدم گفتگو کنه. نکته دوم این بود که سرش آدم خلوت کنه، که اینم عرض کردم آرامش و سکون ذهنی یک راه حیاتیه برای رهایی. اولویت ها رو در نظر بگیره، اولویت ها رو اکتفا کنه، به خودش بپردازه. مرحوم حداد به مرحوم علامه تهرانی توی یکی از توصیه هاشون فرمود دادن که سر خودتو خلوت کن تا نفس و روحت حال و کشش داشته باشه برای سلوک، وگرنه فشار زیاده. اونم سر خلوت کردن نه از گناه و نه از غفلت و نه از کار خوب. دقت فهمیدین؟ فیتبعون احسنه، بین حسن و احسن، احسن رو باید آدم انتخاب کنه نه حسن رو. حالا یه نفر مثلا تو وادی نیست، اون باید ذرهم یاکل و یتمتعوا کما یاکل الانعام و النار مثوا لهم، کسی که همه همش به فرموده امیرالمؤمنین همها علفها، هم غمش خوردنشه، این همون چهار پاست. ولی آدمی که میخواد حرکت کنه به سمت خدا، حرکت کنه، انسان باشه، آدم باشه، خلاصه خب باید دقیق‌تر باشه دیگه تو زندگیش. خب اجعل، این روایت معجب است ها، تعجب آور، بهترین وقتت را بین خودت و خدا تقسیم کن، نه بدترین زمانها مرده اوقات. خب معلومه کسی که زمانهای مردش رو بخواد مطالعه کنه تو مطالعه چیزی میشه؟ ساعت 12:01 شب با حالی که هی چشاش میره رو هم، صد تا خمیازه میکشه بخواد کتاب بخونه، تو اون علم پیشرفت میکنه؟ این این مطلب راجع به سلوک و حرکت و وقتی که آدم وقتهای خوشش را گذرونده تا ساعت 1 و 2 نصف شب بیدارم بوده، بعد حالا میخواد بین الطلوعین بیدار باشه با 1000 تا خمیازه، کاری از پیش نمیبره. وقت پرنشاط، وقت باز کنه، برنامه ریزیشو بر اساس برنامه حرکتش به سوی خدا قرار بده، نه اینکه برنامه به سوی خدای وجودش حاشیه زندگیش باشه. ببینید رفقا، اینجا یک مطلب چند بار عرض کردم، خودتونو با عموم مردم، با آدمایی که غلط رفتار میکنن مقایسه نکنه. همیشه آدم خودشو باید با خوبان مقایسه کنه، با آقای قاضی مقایسه کنه، با علامه طباطبایی مقایسه کنه. تو معنویت دستورالعمل اساسیه، هیچ وقت پایین تر از خودت را، نه اینکه پایین تر، اون ممکنه در درونش بالاتر از انسان باشه، پایین تر از حیث رفتاری. مثلا بگی این نماز نمیخونه، خودتو با بی نماز مقایسه نکن. آدمی که میخواد رشد کنه خودش را با افراد رشد یافته مقایسه میکنه. آدمی هم که میخواد سقوط کنه خودش را با آدمای ساقط مقایسه میکنه. بستگی در آدم همتش چیه. این رهبان اللیل یک نکته است دیگه. سحر بین الطلوعین، از بزرگتون که نماز اول وقت، دوام وضو، ذکر خدا، اینا تنظیم کننده زندگی، اینا قلب را بیدار میکنه. قلب بیدار وقتی که ذهن توش چیزی آمد سریع جذب میکنه. قرآن تذکر داده دیگه، میفهمد که اونایی که قلبشون بیدار بود وقتی که تا یک چیزی میشنیدن از قرآن چشماشون مثل ابر بهار میبارید. داتم دید قرآن میشنیدن. من اینا به چشم دیدم ها. ما اون زمان که دانشجو بودیم دانشجو پزشکی هم بودیشون، وقتی که یه آیه قرآن تو خوابگاه بودیم، ایشون هم با ما انسی داشت، یه مقدار از این درس طلبگی هم خونده بود، میرفت با هم میشستیم قرآن میخوندیم. بعد به آیه دوم نمیرسید، این اشکش از ریشش میافتاد پایین. این حالو داشت. کسی هم نبود که بخواد به جلوی اون ریا کنه و نبودم اینطوره باشه. این قلب خب میگیره دیگه، حقایق را که به ذهن بیاد مثل یک زمین فوق‌العاده آماده است. تا حقیقتی بیاد با قلبش میشنوه، با قلبش میگیره، نه با ذهنش. خب وگرنه هزار سال هم طول بکشه آدم اینطوری حرکت کنه که افتان و خیزان، خب نمیرسه، اثری حاصل نمیشود. مطلب بعد، خود نفس دوری از دنیاست. یک چیزی که قلب را میمیرانه توجه زیاد، انگیزه های دنیاییه. اینو بگم که تو این کلاس موفق باشم، اینجا مثلا این مطلب داشته باشم. دنیا برای هر کسی یه چیزه ها، دنیا الان برای بنده اینه که بهم به چه مثلا خوب صحبت کرد، چه هر کسی یه چیز دیگه دنیاش. دنیا یه خانوم ممکنه طلا باشه، ممکنه طلا نباشه، یه چیز دیگه باشه، این که ازش تعریف کنن. هر کسی آنچه مطلوب و تمایلاتش رو لیست کنه دنیاش میشه همون. دل کندن از دنیا هم یعنی کمرنگ کردن همون تمایلات. دنیا اصلا در درون شماست. دنیا یعنی چی؟ نزدیکتر. همه امور بیرون از شما، از شما دورن، نزدیک به شما نیستن که. آنچه نزدیک به ماست حال خودمونه، که نزدیک بلکه در درون خودمونه، متصل به ماست. دنیای هر کس حالات و تمایلات درونی خودشه، نه خونه. خونه دور از ما، ماشین از ما دوره، موبایل از ما دوره، دنیا نیست. خب تمایلاتی که پسته در مقابل تمایلات متعالی، اون میشه دنیای هر کس. نکته بعدی تعیین اولویت هاست در این مورد، که با تمرکز قلبی اونم به صورت مستمر باید انجام بشه. این یعنی چی؟ بعضی از امور هستن که اگر اینا باشن بقیه امور رو دنبال خودش میکشه. مثلا اگر آدم رفت تو یک مجلس نامناسب، بعد دیگه غیبت و تهمت و نگاه به نامحرم همش دنبالش میکشه. دیدین بعضی از گناه ها رو خدا میگه نزدیکش نشین، ولا تقرب الزنا. بعضی چیز هست آدم یک بسته است، اون که بیاد صد تا چیز بدتر دنبالش میاد. دوست نامناسب که باشه هزار تا آفت بعدی میاد. دفع میگه تو امور مثبت هم همینه. بعضی از امور هستن که اینا اگر حاصل بشه هزاران امر مطلوب پشت سرش حاصل میشه و اونم حالات متعالیه. در روایت داره که لکاد العفیفو ان یکون ملکم من الملائکه، نزدیکه، چقدر نزدیک شده که انسان عفیف در رتبه ملکی از ملائکه قرار بگیره. حضرت چی رو میفرمان؟ عفت رو میفرمان. عفت چیه؟ یک حاله، یک ملکه نفسانیه، یک ادبه، یک فعل نیست. افعال انسان رو شبیه ملک نمی کنه مگر افعالی که به انسان حالت، در انسان حالتی ایجاد کنه، مثل روزه. اتفاقا در روزه هم همین داریم که کسی که روزه میگیره شبیه ملائک میشه، چون روزه در انسان به شدت یک حال ایجاد میکنه. تو این حالاتی که باز محوری ترین حالاتی که آدم رو سر و سامون میده قلبش را، این دو سه مورد هست. یکی حزن از عدم وصول به خدا. اینو باید آدم دائم در خودش داشته باشه. پیامبر را که میدیدند وقتی که در تنهایی بود حال حزن داشت، این باعث میشه کشش ایجاد بشه. دو، شوق و عشق به سوی خدا، شوق الالله. در روایت داره که وجعل حبک ان تجعلک احب الاشیاء الی و ان تجعل حبی ایاک قائدا الی رضوانک، حب من به سوی تو، حبی که از تو دارم چیکار میکنه؟ منو رهبری میکنه به سوی تمام اموری که رضایت تو رو جلب میکنه، قلب رو احیا میکنه اینا. و شوقی الیک زائدن عن اسیانک، زائد با دالزال یعنی مانع. و شوق من به سوی خودت رو در من پدید بیار که این شوق مانع و عایق اسیانه. اینا اون اولویت هایی که آدم در خودش باید پدید بیاره. خدا رحمت کنه، استاد ما میفرمودن دائم حزن از عدم وصول را در خودتون مرور بدین که در متن لطف و رحمت و وجود و اسماء و صفات تو هستیم ولی تو رو نمیبینیم، چقدر ما شقی هستیم. درون و برون خودم را، کل نظام هستی رو تو پر کردی، نمیبینمت. گرفتاریه دیگه اینها. خب، حزن از عدم وصول و شوق به وصول و عشق به خداوند. خب، بعضی چیزای دیگه هم هست، من جمله همه موجودات را تجلی خدا دیدن، من جمله تلاش برای اینکه اراده خداوند را در درون خودش آدم جایگزین اراده خودش کنه. به جای دلم میخواد، دوست دارم، خوشم میاد، دائم آدم این را پیگیری کنه خدا چی را دوست داره، خدا چی میخواد. مراقبه روی این امور، خصوصا این 4-5 موردی که گفتم، اینا باعث میشه انسان بتونه با در عین زندگی در کثرات به اون واحد محض نزدیک بشه. نکات دیگه ای هم هست که برای فعال سازی قلب، اینا رو باشه برای یه موقعیت دیگه. این مطلب شماره، سوال شماره یک که بحثش گذشت. سوال شماره دو نکته بود که بنده جلسه پیش علوم لازم را که گفتم خدمت دوستان که نه حدود 40-50 تا شد، چقدر شد، حدس می زدم که بعضی از دوستان بگن وای ما که عمر نوح نداریم که اینا رو بخونیم و یاد بگیریم. به همین خاطر تو هم جلسه گذشته عرض کردم که اگر کسی روزی یک رو مطالعه کنه، نه بیشتر، حدود 4-5 صفحه می خونه، در ماه میشه 140-150 صفحه، هر دو ماه میشه یک جلد کتاب متوسط، هر سال میشه 6 جلد کتاب. اگر کسی 15 سال از بلوغش گذشته باید 90 جلد کتاب بخونه. سرته این علوم چند جلد بود؟ برای هر کدومش یک جلد بخواد بخونه تو یک بازه حدود 10-12 ساله تمام میشه با یک ربع وقت. منتها گاهی وقتا آدم یک ثانیه وقت هم نذاشته، آخه خیلی درده تو ژاپن بودایی بت‌پرست بگن سرانه مطالعه 90 دقیقه است، تو کشور شیعه ایران بگن سرانه مطالعه 45 ثانیه است. با این توجه که منظور از مطالعه خوندن کتاب نیست، روزنامه، وبگردی، همه اینا مطالعه محسوب میشه. خجالت آور هستن. چون آدم هیچ به سابقه خودش برمیگرده، اینه هیچ کار نکرده، بعد میگه وای مگه این میشه. اتفاقا هفته پیش یکی از رفقای نامه‌ای به بنده داده بودن که من نمیدونستم محتواش چیه، وگرنه همون هفته پیش میخوندم خدمت شما. بعد ازشون اجازه گرفتم این هفته بخونم که ببینیم میشه. یکی از رفقا تقریبا نمیدونم پارسال بود چند ماه پیش بود یادم نیست، شاید هم از یک سال بیشتر باشه، به بنده فهمیدن که من یک سری کتاب مطالعه کردم ولی همینطوری، یعنی نظم و قاعده مشخص نداشته، میشه یک برنامه مطالعاتی به بنده بدین؟ بعد بنده خدمتشون عرض کردم که شما هرچی، گفتن بعضی کتابان هنوز در حال مطالعه هم. گفتم هرچی کتاب نیمه کاره هست مطالعه کنید، اونا تموم بشه، وقتی که تمام شد لیست کتابایی که مطالعه کردین رو بیارین تا من خدمتون عرض کنم، به اندازه فهم خودم بگم چی مطالعه کنید. این نامه رو نوشتن، الان دعوت میکنم خودشون هم بیان. بسم الله تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم. در مشورت قبلی که با جناب عالی در مورد مطالعه صحیح و بازدهی بهتر مطالعه داشتم، جناب عالی فرمودید کتاب‌های نیمه کاره را تمام کنم و لیستی از کتاب‌هایی را که خواندم خدمت شما ارائه دهم. فرمایش جناب عالی را انجام دادم، کتاب‌هایی را که خوانده بودم نوشتم با این توضیح که چه سهل شده به ترتیب مطالعه بنویسم. بعد فرمودن البته این کتاب‌هایی که خوندم با کسی مباحثه نکردم، امتحان ندادم اینها. در ضمن حقیر تعدادی کتاب هم تهیه کردم که هنوز نخوانده‌ام. کتاب‌هایی را که خوانده بودم و یادم هست در پشت برگه نوشتم. ادامش. من از صبح تا عصر سر کار هستم. ایشون این بزرگوار کارگر ساختمانن. فکر کنم اگه اشتباه نکنم کارشون گچکاریه. من از صبح تا عصر سر کار هستم، در حین کار کردن با استفاده از امپیتری قرآن گوش می‌دهم. در حین کار کردن و تقریبا هر 3 یا 4 روز یک صفحه را حفظ می کنم. یعنی اگه با این برنامه پیش برن به 3 سال قرآن رو حفظ میکنن. کجا سر کار؟ برای دوستانی که اهل بهانه آوردن مکرر هستن. نمیدونم رفقا کار ساختمانی کردم، من 1-2 روز انجام دادم، اصلا شب دیگه حال نداشتم اصلا شام بخورم. کار سخته، کار ساختمانی. فکر میکنم بتوانم همراه با آیاتی که حفظ میکنم تفسیر آن را هم مطالعه کنم. اگر جناب عالی این کار را توصیه میکنید، یک تفسیر مناسب را معرفی کنید. ناگفته نماند بنده تفسیر منهج الصادقین 2 جلدی و سدرت المنتهى و تفسیر خواجه عبدالله انصاری را دارم. اگر تفسیر دیگری را معرفی میکنید با کمال میل آن را تهیه میکنم. حدوداً در روز 1-2 ساعت وقت میگذارم برای مطالعه. بله اصلا فهمیدن که خصوصی حال بود. و اما کتابایی که خونده بودن لیستش براتون میخونم. چند کتاب از یک نویسنده که حالا اسمش رو ذکر نمیکنم، پس کنیم 5-6 تا کتاب. غیر از این 5-6 تا کتاب، اسرار الصلات مرحوم ملکی تبریزی، این کتاب حدود 500-600 صفحه است، 400-500 صفحه است. آداب الصلات امام، روح مجرد علامه تهرانی، الهی نامه علامه حسنزاده، دروس معرفت نفس که خودش چند جلده، حکمت عملی یا اخلاق مرتضوی، جهان در پناه 11 اسم اعظم مال ابن عربی، این کتاب عالم اسرارآمیز خیال، شرح دروس معرفت نفس، منظومه معرفت، اینا هر کدومش اسم یک جلد یک کتابه ها، نامه محبوب، نشان از بینشان ها، مقام معلم، نورون علا نور در ذکر و ذاکر و مذکور مولای حسن زاده، انسان در عرف عرفان باز مولای حضرت آیت الله حسن زاده، آیا ظهور نزدیک است، تفسیر سوره یاسین مال شهید دستقیب، کسر اسنام الجاهلیه مال ملا صدرا، نامه ها برنامه ها مال آقای حسن زاده، 100 کلمه در معرفت نفس مال همیشون، خزینه الکرم ترجمه تطبیقی فصوص الحکم ابن عربی، سیری در خطبه فدک، زندگی نامه ابن عربی، اسماء و صفات حق تعالی مولا دینانی، چرند و پرند ده خدا، آداب مناظره با وهابیت، مبانی فلسفه اسلامی، رساله منسوب به بحر العلوم، شرح دعای سماط، شرح مناجات شعبانیه استاد فاطمی‌نیا، کلامی از نامه، شرحی بر اسماء جوش، کلامی از نام، کامی از نام، شرحی بر اسماء جوشن کبیر، گنجینه گوهر روان مولا علامه حسنزاده، تحلیل شخصیت امام علی، 40 حدیث امام راحل، آموزش فلسفه آیت الله مصباح، شرح فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه باز مولا حسنزاده، شرح مراتب طهارت، خداوند در آینه عقل و عشق، زندگی شیخ رجب علی خیاط، از دولت اسلامی تا دولت اصلاحی، در محضر علامه طباطبایی، اثبات خاتمیت، فرهنگ نمادهای عرفانی در زبان فارسی، در محضر استاد علامه طباطبایی، بله این خوندم، در محضر استاد حسنزاده آملی، مروری بر زندگی نامه ملا صدرا، ابن تیمیه مؤسس افکار وهابیت، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، حضور و مراقبه، طریق فرزانگی، گل شرح گلشن راز علامه طباطبایی، عیون مسائل نفس علامه حسنزاده. بعد یه صلوات بفرستین. آقای یعقوبی تشریف بیارین. تشریف بیارین اینجا. این بزرگوار است. اللهم صل على محمد و آل محمد. درست گفتم؟ کار گچکاری میکنیم دیگه. دفهم بودیم؟ آدم خجالت میکشه. باید گریه کنیم. نه دست بدیم. اون دستی که پیامبر بر کارگر بوسیدن این دست. دفهم بودیم؟ بفهم. من نگفتم تحصیلاتشون چیه که دوستان بیشتر خجالت نکشن. کسی که بخواد حرکت کنه این حرکت میتونه بکنه، و الا هزار سال بگذره هست که هست، میاد و میره. بعدش هم قور که وای که اینا رو ما بخوایم مطالعه کنیم، نکنیم. کی فرستاده دنبال کسی مطالعه کنه؟ اینا نکات اساسیه. ببینید رفقا، ما مثل ملائک نیستیم که مرگ نداشته باشیم، و مثل ملائک نیستیم که یکی باشیم. ما قائم به نسلیم نه نفس، محفوظ به شخص نیستیم. ملک نوعش یک دونه بیشتر نداره، جبرئیل یک نوع یک فردم داره، انسان نه در طول نسلها ادامه پیدا میکنه. بنابراین برای حفظ نفسش باید غذای چیزی بخوره، برای حفظ نسلش هم باید زندگی تشکیل بده. اما اگر همه کارش شد در راستای این دوتا، یه حیوان بالقوه، حیوان بالفعله و انسانیت درش نیست، چون این دوتا مشخصه های حیوانه نه انسان. اونم نفسی داره، نفسش متعلق به بدنه، باید یه چیزی بخوره و نکاح کنه. به این خاطر که در متن دین میفهمد که همه کارهایی که میکنی برای این زندگی ظاهریه، اما این زندگی ظاهری برای لذت که نیست، چون باید این نفس و نسل ادامه پیدا کنه، باید آدم یه چیزی بخوره. به همین خاطر که گفتن توی زندگی قناعت داشته باش، اون حیات طیبه‌ای که در بعضی از آیات قرآن آمده، گفتن یعنی قناعت. حکم عقلم هست ها، قناعت حکم عقله. میدونید یعنی چی؟ به این خاطر که بگه که طرزی زندگی کن که بار اضافی بر نداری، نه رو دوش خودت بار اضافی بذار، نه رو دوش جامعه. قناعت یعنی بعد تمام دوران غنیمت عمر. این یه بار دیگه هم عرض کردم، بعض از رفقانی که سنشون مثل بنده بود یا از من بالاتر، گفتن که نمیشه. چرا میشه بالاتر، اما دوران غنیمت عمر از 15-16 سالگی بلوغه، بگو 18 سالگی تا نهایتا 30-35 سالگی، این دوران غنیمت را به خرپروری اختصاص بدیم. چقدر حیفه. بعدش هم به این اختصاص بدیم که اونجا هی خوردیم و لذت محور خوردیم، حالا بریم دکتراشو پس بدیم، بریم دکتر معده‌مون خراب، فلانجا خراب، اونجا خراب، گرفتاری. اینی که از اون طرف میگه بذارین زندگی ها تشکیل بشه، مهریه حد اقلی باشه، جهیزی یک طوری باشه که ساده باشه، اینا با قناعت عادت کنن. خب شما داری؟ بگو 100 میلیون جهیزی بده. خب چه کار کردی؟ چه هنری کرد برای این بچه ها؟ عادتشون داد به تجمل و اسراف. از اون طرف اونایی که ندارن بتونن این جهیزیه و مهریه و اینا بدن، یعنی باب نشه تو این جامعه باب فاسد که حتما باید یک جهیزیه آنچنانی بده. از اون طرف کسایی که دارن وقف جهیزیه و مهریه بکنن، قبلا وقف میکردن اصلا. یکی از موارد وقف، وقف تهیه جهیزیه بوده. چقدر فهیم بودن. کن وصیه نفسک. ما دو نوع به اصطلاح وصیت داریم. یه نوع وصیت های عهدی داریم که باید یک وصی و ناظری باشه که این کارو بکنه، اینقدر نماز برام بخونیم. یک وصیت های تملیکی داریم، یک ثلث از مالم را این کارو بکنیم. اونو خود آدم انجام بده تو حیاتش، حداقل همه هر دوشو انجام بده. کن وصیه نفسک، خودت وصیه خودت باش. بعد آدم که حرکت میکنه میبینه عجب ساده شد. اگر کسی میبینه ثقل داره قرآن خوندن براش، نماز خوندن براش، نماز شب خوندن براش، مطالعه کردن براش، بدونه که این یه مشکل اساسی داره، خیلی سخته ها. بدونه بی تقوایی در درونش هست. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. قرآن میفهمد اگر درون شما صاف و درست باشه میبینی اصلا راحت میشه، ثقل نداره، تجشمی نداره، مشکلی نداره، به راحتی کار خیر انجام میدادم. میگه ما تیسیر میکنیم، تسهیل میکنیم، آسان میکنیم. میگه اصلا اون کار که اصلا خودش یسره، ساده است، کار خیر که ثقل نداره که. پس اگر تو کار خیر برات ثقل داره، بدان یک درونت آلودگیایی داره. حکایت اون فرد رفت تو بازار عطارا، حالش بد شد، به هم خورد. بعد گفتن وای حالش به هم خورده، یکی گلاب میزد، یکی عطر می آورد، این حالش بدتر میشد. یکی آمد و شناختش، گفت وایسته وایسته من الان درستش میکنم. رفت و یه چیز گرفت جلوی بینیش و از به حال آمد از اون بازار بردش بیرون. گفتن تو چه ماده چیزی آوردی؟ گفت من یکم پهن آوردم. این یه عمر تو مثلا یه گاوداری مثلا کار میکرده، مثلا بوی خوش براش ناخوشه، حالش به هم میخوره. فاما من اعطا و تقا، کسی که حال تقوا داشته باشه و صدق بالحسنا، حسنها را تصدیق کرده باشه، درونن پذیرفته باشه، فسن و یسر و للیسرا. اون خودش عجیب آیه ها، نفهمد فسن و یسر و للعمل صالح. اصلا از اعمال صالح تعبیر به چی میکنه؟ به یسر میکنه، چیزای ساده، چیزای سهل، چیزای دوست داشتنی، چیزای روان. میگه خودش روانه بر این نفسش، ما هم از حیث پاداشی به خاطر اون تقوا و تصدیق به حسنا و اعطا و عدم بخلی که داشت، ما هم چه کار میکنیم؟ اینو ساده رو براش ساده میکنیم، دلخواه رو براش دلخواهتر میکنیم، به ضریب دو براش ساده میشه. دیدیم کسانی را که سجده آخر نمازشون گریه میکردن از این که سجده آخر نمازه. من به چش دیدم اینا رو. اگر اونه، اون عبادته، چیکار میکنه؟ ما هم آدمیم، اونم آدم. ارحنا یا بلال، پیامبر میفهمدن بلال راحت میکنه، یک اذان بگو، یک نمازی بخونیم. حسلمون سر رفت این صحبت های روزمره، از خندیدن ها، از کرکر کردن ها، از هرهر کردن ها. دادم دیم اینا رو اول برای نفس بیچاره خودم میگم. وا چقدر این نماز رو طول میده، اصلا مرگمونه یک نفر امام جماعت بخواد یک دقیقه بیشتر با خدا صحبت کنیم. حوصله همه رو سر برد. با آدم، با کسی که خوشش میاد ازش که خوشش میاد بیشتر صحبت کنه. با کی دوست داره سریع تمومش کنه بره؟ با کسی که ازش کراهت داره، خیلی در اونها آلوده است. اینا ملاکه، محاسبه باید بکنه آدم خودشو. بره تو یک نماز جماعت به جای یک سبحان الله سه تا بگه، ببینه حالش چیه. خوشش میاد یا بدش میاد، حوصله‌اش سر میره یا نه. ولی دو تا چهارتاست دیگه. شما با کسی که باش انس دارین، دوستش دارین، دوست دارین بیشتر صحبت کنین دیگه، با هم باشین، بیا با هم باشین. نه؟ آدم میگه بیا با هم باشین. کذب خود خداوند فرمود یا ابن عمران کذب من زعم انه یحبنی، دروغ میگه، دروغگوه که توهم این را بکند که او منو دوست داره. فاذا جنه اللیل نام عنی، وقتی که شب برسد بگیره بخوابه. بگه دروغگو از این بهتر؟ این همون علفشو دوست داره. اگر خدا را هم دوست داره چون خدای خدمت گذاره دوست داره براش، چون براش نون میده، آب میده، چی میده، خود در پی خودش هستن. وقتی هم دو تا فشار محکم بهش بیاد میگه خدا این چه خداییه که تو میکنی، یعنی نوکری تو داری خوب انجام نمیدی. در دید خیلی از ماها خدای نوکره، تان وظایف نوکرش انجام بده، به به دست در نکنه، نوکر خوبی بودی. دو تا امتحان سخت، فاذا محسو بالبلا قلت دیانو، اینا رو باید چاره کنه آدم. این ایام ایام چاره کردنه. غرض این که خلاصه این زندگی انسانیتش زندگی انسانی، وگرنه این که به دیگران خدمت کنی حیوان هم انجام میده. همه حیوانات که حیوانات درنده نیستن، خیلی حیوانات هستن آزارشون به چی نمیرسه، به هیچ کس نمیرسه. مگه گوسفند آزارش به کسی میرسه؟ انسانیت اینه که آدم زندگیشو بکنه، زن و بچهش داشته باشه و آزارش هم به کسی نرسه. اون گوسفندیته. بالاتر، خیلی از حیوانات اصلا آزارشون که نمیرسه که هیچی، خیرشون میرسه. اینو سرچ کنین تو این چیزا، تو همین برنامه های راز وقا که مثلا صحنه های جالب کمک حیوانات به هم دیگه. طرف اسب آبی میاد به خاطر نجات یک آهو جان خودش هم به خطر میندازه. به دیگران کمک کنه، به دیگران حیوان هم کمک میکنه. مگم گوسفند به شما کمک نمیکنه؟ اون حفظ نفس و نسل یه فعالیتی لازم داره، یه فعالیتی آدم بکنه، کاری بکنه، رنجی ببره، زندگی تشکیل بده، اینها، تا اون درد فشار و گرسنگی و مثلا فشارهای دیگه از اون طرف، لذت برطرف کردن، لذت خوردن، لذت ازدواج از یه طرف، تا آدم زندگیش رو روال بیفته، تا کار اصلی انسانیتش انجام بده. آدم فکر میکنه قضا برای لذت، قضا برای لذت نیستش که. به همین خاطر که گفتن محور قضا خوردنتون چی باشه؟ فایده و اون اثر قضا باشه، نه طعم قضا. به همین خاطر گفتن به اندازه نیاز بخور. اگر لذت بود محور، میگفتن هرچی دلت میخواد بخور دیگه. تفهمیدی؟ این که در روایت داره که خوردن بعد از سیری، یعنی کسی که سیر شده بازم بخوره، این فرد چه میشه؟ کند ذهن میشه، خرفت میشه، فتنت را از دست میده. فتنه با تای دست دار، فتن یعنی زیرک. لا تجتمع الفتنت و البتنه، بتنه از بطن میاد، زیرکی و شکمچرانی با هم جمع نمیشه. برای لذت غذا خوردن یعنی این که الان دیگه میل نداره، ولی یعنی سیر شده ولی میل داره بخوره، میخوره، زیرکیش از دست میده. و این چیزم داره ها، این از حیث این فقط هم برای خوردن نیست، برای لذت همسری هم هست، سایر لذت هم هست، به اندازه نیاز. پس از رفع نیاز، پس از به اصطلاح اون مقدار لازم، بهره‌گیری زیاد از لذت ها باعث میشه انسان از حیث ظاهری هم افت کنه، چه برسه باطنی که جای خود دارد، فطانت ظاهریش هم از دست میره. چرا؟ به خاطر اینکه همه کارهایی که شما انجام میدین، از دیدن و شنیدن و نمیدونم هضم غذا و دستشویی رفتن و نفس کشیدن و چه کارهای ناخودآگاه درونی بدنی مثلا گردش خون و اینجور موارد، تغذیه و نمیدونم الان قلب داره میزنه، چه اینها، چه کارهای خودآگاه بدنی مثل رفتن و نگاه کردن و شنیدن و حرف زدن، چه کارهای فکری مثل تأمل کردن و مطالعه کردن و اینا، ادراکات شما و تحریکات شما، همش رو کی داره انجام میده؟ نفس شما انجام میده. میگین من خوردم، من شنیدم، من پوشیدم، من حرف زدم، من راه رفتم، من غذای خودم را هضم کردم. فهمیدین؟ اینه که این نفس که از بدن بره بیرون، غذا بریزین توی مثلا دهن مرده یا با سرم تزریق کنین این مثلا گلوکوز رو توی رگ مرده، دیگه پخش نمیشه. ظاهرش اینه که بدن از فعالیت افتاده، حقیقتش هم اینه که روح مدیریت و تدبیر بدن را نمیکنه دیگه. پس چی شد؟ همه کارهایی که شما دارین انجام میدین، کی داره انجام میده برای شما؟ نفستون. چه خوابیدن و خوردن و اینا باشه، چه هضم کردن غذا و گردش خون و اینا باشه، چه حرف زدن و مطالعه کردن و اینا باشه. خب حالا آدمی که دائم مشغول این اموره، هی بخوره و اینهاست، روح و نفسشو داره مشغول چی میکنه؟ مشغول چی؟ امور زائد، هضم غذای زائد، توجه به اون لذت مثلا همسری زائد، به برنامه اضافه داره مشغولش میکنه. بعد از کار خودش میماند. این مثل بعضی از بزرگان مثالی زدن، براش مثال خوبیه، مثل اینکه شما به اینشتین بگین که بیا این جارو بکش، مجبورش کنین که این شهر رو بیا جارو بکش، این کارو میکنه. به امیرالمومنین معاذالله که بگه بیا آشغالای شهر رو جمع کن، به یک حکیمی، به ملا صدرایی، به ابن سینایی بگین بیا زباله ها رو جمع کن، اون حکیم این کارو میکنه، وادارش کرده دیگه آدم زباله جمع کنه، ولی آدم داره حیفش میکنه، ظلم داره میکنه. نفس شما اون حقیقتیه که کار اصلیش اینه که از ملک بگذره به ملکوت برسه. چقدر حیفه که ما هی روحمونو مشغول کردیم که زباله تولید کنه، هی بخوره زباله رو بره تحویل دستشویی و تحویل این مرمان رو بده. ظلم بزرگیه. خیلی میخواستم راجع به بحث امام زمان و این نکاتی که نکات اساسی راجع به زمان حاضر و شرایط امام زمان عرض کنم، که چون در شرایط سختی هستیم از حیث امتحانهای دشوار، که خیلی تو هم جلسه خودمون خبر میاد که دارن میریزن. یه بار دیگه، چند بار دیگه این روایت عرض کردم که افراد مثل یک انبار گندم، گندم های خوب و تازه است، آفت میخوره، خراب میشن، یک کاسه از توش میمونه، یک پیاله میمونه، یک کف دست میمونه. بعد این پیاله ها رو از جاهای مختلف جمع میکنن، باز میریزن توی یک انبار، باز از اون انبار یک پیاله میمونه. فرمودن غربال آخر الزمان اینطوریه، لتو غربلون نغربله ولتو بلبلون نبلبله. به شدت به اضطراب ها دچار میشین و به شدت غربال میشوید. ولتو ساتون صوت القدر، مثل دیگ که میجوشه چجوری میشه اینطوری. بعضی از هم رفقای همین جلسه بعضی از نکاتی که آمدن و گفتن و یا مثلا دیگرانی آمدن گفتن تذکر داده بشه، معلوم میشه که در حال سقوطن. هیچ کمربند ایمنی برای هیچ کدوم از ماها نیست، هیچ. هر کی حال خودش را ببینه، خودش رو محاسبه کنه. الان محاسبه نکردیم، در شدت ها میریزیم پایین. خیلی جلسه ای ها مقابل امام زمان وای خواست یای میستن داتا هم دیم. اتفاقا اونایی که چی ندارن کمتر وای میستن، اونایی که یک حبابی دارن بیشتر وای میستن. بعد آدم خودش چاره کنه. هممونو خیلی بیچاره ایم، گرفتاری داریم. و یکی از الطاف خداوند به ما اینه که ما امام زمان ندیدیم دیگه. یه بار دیگه هم گفتم یکی از الطاف خداوند به ما اینه که ما چی نشدیم؟ پیغمبر نشدیم. دقت کردین؟ آدم یه دو جا کاری میکنه بعد منتظر تشکر کنن ازش دیگه. حضرت یونس یک عمر زحمت کشیده، هیچ گناهی هم مرتکب نشده، گفتم برو تو شکم ماهی. این خدا رو میتونین تعامل کنین شما؟ اون سطح از عبودیت امتحان های خاص خودشو داره. همونطور که یه بار دیگه از حضرت امیر هم عرض کردم، حضرت امیر فرمانده شهردار مثلا استاندار خودشون رو گذاشتن، والی خودشون تو کجاست؟ تو بصره. این از همه بیشتر کار کرده، از همه بیشتر تلاش کرده، از همه کمتر حقوق گرفته، زودتر از همه آمده، دیرتر از همه رفته، بیشتر از همه فحش شنیده، از همه هم با تقواتره، هیچ گناهی هم مرتکب نشده، نه بریز به پاش کرده، نه خورده، نه برده، نه رانت داده، نه رانت گرفته. خودش و لباسای تنش. یه بابای دعوت کرده توی مهمونی، هم اجابت صد تا دلیلم داره که اینو بپذیره، از استحباب اجابت دعوت مؤمن و چی و چی و چی. مهمونیش هم چرب و چیلی بوده، غذاهای مختلفی داشته. حضرت آبروی این بزرگوار رو تو طول تاریخ برده، نامه خصوصی که نبوده، نامه خصوصی که تو تاریخ نمیمونه. هزار تا دلیل داره که علی رو محکوم کنه. مرد حسابی، ما والی شما هستیم، اینو که نامه رو نوشی که من جلوی مردم ضایع کردی که این دیگه حرف شنوی ندارن از من. این چه طرزشه؟ این دست درد نکنه است؟ این جواب این همه زحماته؟ این امر به معروفه؟ بینک شما جای اون بودیم، من جای اون بودم، شاید تحمل میکردیم. یه بار قبلا یک نکته عرض کردم، یه آیه تو قرآن تکان دهنده است، پشت من میلرزه. میگه که بفهمن که وقتی که انبیا آمدن خیلی اصلا امکان نداشتن ایمان بیاورن. فما کانو لیؤمنو، نمیفهم فما یؤمنون فلا یؤمنون فما آمنو، فما کانو لیؤمنو، این نبودند که بتوانند ایمان بیارن. اگه نمیتونن ایمان بیارن پس چرا مجازات؟ پس نمیتونه دیگه، وقتی قدرتشو نداره مجازات هم نداره دیگه. مجازات تابع عمل اختیاریه. بعد میگه آها، این که نمیتونست ایمان بیاره، نه اینکه ذاتن نمیتونست ایمان بیاره. فما کانو لیؤمنو به ما کذبو من قبل، به واسطه تکذیب هایی که از قبل داشتن، این دیگه درشون نهادینه شده بود. حق های کوچیک کوچیک رو تا بهشون عرضه میشد یه بهانه ای داشتن که رد کنن، نه من قبول ندارم، نه به نظر من اینطوری نیست، نمیخوام، نه فلان. اگه کسی این ادبیات در درونش هست، مطمئن باشه جلوی امام زمان خواهد ایستاد. این تصریح آیه قرآنه. میگه حقهای کوچک را چون اینا نمیتونستن، نمیپذیرفتن به خاطر هوای نفسشون، به خاطر تشخیصها، تمایلات، بعد حق بزرگتری که عرضه شد معلومه نمیتونن اونو بردارن. کسی که 5 کیلویی رو بر نمیداره، معلوم 500 کیلویی رو نمیتونه دیگه برداره. تشخیص های اولیه تمایلات درونی، میخواد تو مسیر فحشا باشه، میخواد تو مسیر دین باشه. رهبر مملکت میگه آقا جون مثلا این کار رو نکنین، این نوع عزاداری رو نکنین، این قمر رو نزنین، نه ما دلمون میخواد در امام حسین این غلط ها رو بکنیم. خب بکنیم، همش که تو فحشا و فجور و فسق و اینها نیستش که، این تمایلات غلط. عزاداری هایی که اصلا فقط نفسانیت، هیچی توش نیست به اسم عزاداری. حالا مقدم یکی از این رفقای ما تعریف میکرد، مسنم خیلی، میگن این 40-50 سال پیش این دست روی ها بود به سمت حرم، بعد مثلا علم، حالا اون علم 21 نمیدونم قطعه ای بلند کنه، نمیدونم 21 بند میگن چی، اون یکی 17 تا اون، بعد حالا کی زودتر بره، این میگفتش به این میدان توحید که میرسیدن، بعد حالا کی زودتر بره سر اون دعوا میشه، مثلا یکی از اون محله بالا خیابون میامد، یکی از اون محله نمیدونم خاشجبی میامد، حالا کی بره، حالا از شهدا یا از میدان توحید، بعد به هم که میرسیدن اون باید تعیین کننده. میگه خلاصه دو تا هیئه رسیدن به هم و دعواشون شد. بعد میگه اینا چوبای علم رو کشیدن، حالا اون علم بزرگه 21 بند که نه، چوبای علم هایی که دستشون بود، شروع کردن به افتاد، بعد شروع کردن به زدن همدیگه، تعداد هم زیاد بود، چوب کم آمد. بعد یکی از این افراد هیئتی اونجا از این مغازه‌های نجاری و اینا هست، نردبون و اینا دارن دور میدون توحید، رفت سری کلید مغازه‌ش انداخت و یه عالمه چوب آورد. بعد وقتی چوبا رو از مغازه‌ش خارج می‌کردم گفت هر چی داریم فدای امام حسین. این عزاداری. فما کانو لیؤمنو به ما کذبو من قبل. بعد قرآن یک تذکر میده، میگه این که نمیتونه ایمان بیاره چون قلبش دیگه مهر خورده. یعنی اگر کسی عادت کنه حقهای کوچولو کوچولو بهش برسه، هی تشخیص خودشو جلو بندازه، هی فهم خودشو جلو بندازه، هی میل خودشو جلو بندازه. کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین. میگید عادت کرده به کفر، پوشاندن حقیقت، و کسی که عادت کنه اینجوری قلبش مهر میخونه. این که آقا امیر مؤمنان به ما یه تذکر جدی میگن، میفهمن که فتهمو علیه آراءکم واستغشوا فیه احواءکم. میگم قرآن که میخونین یه چیزی، موعظه‌ای که آدم میشنوه، روایتی که میبینه، دعایی که میشنوه، حادثه‌ای که پیش میاد، تو اینها گاهی وقتا آدم یه فکری به نظرش میرسه، میفهمد اگر فکر در اون راستا نبود آدم خودشو متهم کنه. فتهمو علیه در مورد قرآن، آراءکم، رأی خودتو متهم بدان، نه حرف قرآن رو. حالا اون قرآن میخواد تو خط قرآن باشه، میخواد تو بیانش توسط یک عالم ربانی باشه، میخواد توسط یک روایتی باشه، هرچی. وستغشو فیه احواءکم، اگر اون با یک تمایل شما جور در نمیاد، تمایل خود را خائن بدان، چون قرآن ناصح، خیرخواه، دلسوزه. اونی که خیانت میکنه به تو قرآن و دین نیست، تشخیص خودته، خواست خودته. وستغشو فیه این یک دستور اساسیه برای استفاده از دین و قرآن. این خیلی راهبرد اساسیه برای بهره‌مندی از قرآن. یک، رأی خودش را آدم در مقابل قرآن بشکنه، له کنه. دو، خواست و تمایل خودش را در مقابل قرآن بشکنه، له کنه. مثلا قرآن میگه که فعفو وصفهو، بگذارید الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخوام اگه خدا بگذره، خب شما هم بگذر. آدم اینجا میگه نه، از همه که نمیشه گذشت. این همون هوای خائنه که در مقابل این قرآنه. این آدم از قرآن بهره نمیبره، در مقابل قرآن قد علم داره میکنه، مثل شیطانه. خدا میگه سجده کن، میگه نه، اینجا دیگه نمیشه سجده کرد، به تو میشه سجده کرد، به این نمیشه سجده کرد. از فلانی که یک کم به من بدی کرده میشه گذاشت، ولی از فلانی که خیلی بدی کرده نه، نمیگذرم. این فرد کسیه که با قرآن سقوط میکنه. این قرآن حبله، آدم میتونه باشه بره بالا، میتونه باشه بره تو قهرچا. گاهی و این استغشو فیه احواءکم، احواء خودتان را خائن بدونین و فریبکار در مقابل قرآن، گاهی وقتا تو صحنه قرآن ظهور میکنه اینطوری. گاهی وقتا آدم اصلا فکر نمیکنه، قرآن میخونه رد میشه، ولی باید وایسته ببینه خودش چجوریه، هواش مطابق قرآنه یا مخالف قرآنه. و یعنی خوندن قرآن که آدم نفهمه چی کار کرد، که اون قرآن خوندن نشد. قرآن خوندنی، قرآن خواندنی که منو نهی و امر کنه، که من خودم با قرآن بسنجم. دقیق فهمیدین؟ باید وایسه ببینیم مثلا این آیه قرآن که اینو میگه کاملا همون چیزیه که اون میخواد، به خودش به به بگه، آفرین بگه. آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. کسی که به محبت خدا رسیده باشه اینطوری میبینه. اگر اینطوری نیست، میبینه قرآن یه چیزی داره امر میکنه، روایت یه چیزی داره امر میکنه، ولی داره چون و چرا میاره، بداند که این شیطان درون داره فعالیت میکنه و یک روزی زمینش میزنه. مثلا قرآن میگه که فلان کار بکنه و صلح و خیر، تو دعوای پیش آمد بگذارید، قهر نکنید، کسی قهر کرد بهش شما برگردید، سل من قطعک و عفو عن من ظلمک، کسی ظلم کرد شما بگذر، شما پیش قدم باش. بگه آره، ولی این یکی نه، این دقیقا حرف شیطانه، به آدم نه، ولی به تو آره، سجده میکنن. شیطان که شاه خودم نداره که، شیطان که سجده، اگه خدا بهش امر کرد به من سجده کن، که نمیگفت نه، این یکی رو نمیتونه بپذیره. اینطوری باید قرآن بخونه آدم. گاهی وقتا تو اون صحنه آدم چیزی نمیگه، اتفاقا تو اون صحنه سعی میکنه بپذیره، میگه آره این خیلی بهتره، آره باشه میپذیرم، باید بگذریم دیگه، از اونم که خیلی بهمون بدی کرده از اونم میگذرم. باز بر میگرده تو زندگی و قوقا و درگیری و یادش میاد اون چه کارا با هم کرده، مثل یک فیلم سینمایی اون بدیهایی که کرده میاد جلوی ذهنش، میگه نه نمیشه از این بگذرم. اینم شیطنت. و از تغشو فیه احواکم، یعنی این هوا را دیگه بنداز کنار در مقابل قرآن. فهمیدی؟ بعد بگذری بگذر دیگه. حالا حتما باید توی صحنه پشت قرآن باشی بگذری، باز رفتی تو زندگی نمیگذری. این چه جور شد؟ این چه جور قرآن خوندنی شد که از قرآن خوندنی که از پشت رحل بیشتر اونورتر نمیاد؟ میگی تو زندگی با هم گذشت داشته باشین؟ باشه، تو پشت قرآن میگیم باشه، ولی باز میریم یه نیشی بهمون میزنه، ما هم یک تو گوشی بهش میزنیم. ما هوای خودمونو در مقابل قرآن مطیع قرآن نکردیم، قرآن را مطیع هوای خودمون کردیم. اینا رو بعد آدم متوجه باشه انشاءالله که خداوند به همه ما فهم بده. این یک راه برد استفاده از قرآنه. آراء خود را در مقابل قرآن، تمایلات خود را در مقابل قرآن زمین بزنید، چه در صحنه خواندن قرآن، چه در پس از صحنه خواندن قرآن. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه بحثای راجع به حضرت صاحب الزمان هست که مهمه، اونا رو بعدا اگر عمری باشه عرض میکنم. اللهم انا نسألک و ندعوک و نقسمک و نرجوک به فاطمه و ابیها و به امام زماننا، استجب دعواتنا و اجرنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و الغلبت و النصر و مد فی عمره و زین الارض بطول بقائه. اللهم اجعلنا من اخص اعوانه و انصاره، سالیان انتظار به ثانیه ها مبدل بفرما. چشمان کم فروغمون به جمالش منور بفرما. ما را جز زمین سازان ظهورش، خادمین در دولتش مقدر بفرما. گرفتاری تمام مسلمین در اقصا نقاط جهان برطرف بفرما. رنج شیعیان امیرالمؤمنین به سرور مبدل بفرما. شر اشرار دشمنان دینت، دشمنان قسم خورده دینت، وهابیت، صهیونیست، تکفیری ها به خودشون برگردون. دشمنان قسم خورده دینت را نیست و نابود بفرما. ما را لیاقت این که مجرای اراده خودت در تحقق دینت در کره زمین باشد، به این لیاقت مفتخر بفرما. عشق به خودت، به اولیاءت، به کتابت، به دینت در وجود ما بیش از پیش، بیش از بیش شعله ورتر بفرما. ما را با عشق خودت زنده بدار، ما را با عشق خودت بمیران. لقاءت، دیدار وجه کریمت در همین دنیا نصیب ما بفرما. هر کس در هر جایگاه، در هر مقام و مکان به دینت، به اسلام و قرآن خدمت میکنه، خصوصا رهبر معظم انقلاب، تأیید و توفیق عنایت بفرما. هر کس در هر جایگاهی به دینت، به اسلام و قرآن لطمه میزنه، اگر قابل هدایت نیست دستشو کوتاه بفرما. عشقهای پست و حقیر دنیوی، دلبستنهای حقیر، عشق به مال، مقام، شهرت، شهوت، پست، ریاست، تو چشم بودنها، تمام عشقهای پست و حقیر در وجود ما ریشه‌کن بفرما. عشق زیبای خودت را جایگزین عشقهای حقیر در وجود ما بفرما. مریضان عالم انسانیت، مریضای سخت و صعب العلاج، ملتمسین دعا، مریضای این جمع، تمام مریضان عالم اسلام، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. ما هم که مریض بعد و دوری از تو شدیم، ما را به شفای عاجل و کامل قرب و لقاءت درمان بفرما. اموات عالم اسلام از حضرت آدم تا کنون، اموات این جمع خصوصا علمای ربانی، عرفای شامخین، اساتیدمون، اساتیدشون، مرحوم امام، شهدا، سرسفره خاص حضرت صاحب الزمان میهمان بفرما. ما هم که به اموات پیوستیم، ما را به اولیاءت واصل بفرما. گرفتاری شیعیان برطرف بفرما. موانع ظهور حضرت برطرف بفرما. جوانهای ما که به انحراف افتادن، به حق غیرت اهل بیت دستگیری بفرما. وسائل زندگی پاک، نورانی، بدون مانع و عایق، زندگی های مورد رضایت خودت نصیب همشون بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. و عجل فی فرج ما.
یعنی من با این بخونم چی میشه؟
بذار من برم سلام کنم. بریم سلام سلام کنیم.
السلام علیکم یا مولانا، یا علی ابن موسی رضا، روح المجد لك الفدا، و رحمت